با سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که ایران باید صلح کند، در غیر آن شاید عملیات بیشتر خواهد بود. ترامپ شامگاه شنبه به وقت آمریکا در پیام به مردم کشورش به طور رسمی اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران در عملیات آمریکا نابود شدند. او تاکید کرد که ایران باید صلح کند. اگر نکند عملیات آینده بسیار بزرگتر و آسان‌تر خواهد بود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که طیاره‌های این کشور حمله بسیار موفقیت آمیز علیه 3 سایت هسته‌ای ایران را انجام دادند. همزمان خبرگزاری رویترز و نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود گزارش داد که بمب‌افکن‌های B2 در عملیات به سایت‌های هسته‌ای ایران سهم گرفتند. پیش از این اسرائیل در 13 جون عملیاتش را بالای ایران آغاز کرد که با عکس العمل متقابل ایران مواجه شد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. 14 زندانی به شمول ایار کرانی خبرنگار پیشین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از زندان بلاروس آزاد شدند. آقای کرانی در 2023 در بلاروس بازداشت شده بود. استیفن کاپوز رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از آزادی کرانی استقبال کرده و گفته که ما عمیقاً از رئیس جمهور ترامپ برای تامین آزادی خبرنگار شجاعی که از دست مقامهای بلاروس رنج برد سپاسگزار هستیم. ما از وزیر خارجه روبیو و تیم و حکومت لیتوانیا و جامعه جهانی برای حمایت از خبرنگاران زندانی تشکر میکنیم. آزادی این 14 زندانی از زندانهای بلاروس با میانجیگری حکومت لیتوانیا انجام شده. یکی دیگر از زندانیان آزاد شده سیاری تیخانوفسکی نامزد اپوزیسیون سیاسی بلاروس است. او در 2020 زمانی که میخواست برای ریاست جمهوری بلاروس نامزد شود بازداشت شد. پس از اعلام پیروزی الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس، اعتراضات مردمی در سرتاسر کشور را اندازی شد که باعث بازداشت شدن هزارها تن گردید. سازمان عفو بین الملل می گوید که از آغاز ماه اپریل سال روان تا اکنون بیش از 115,000 زن و دختر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان هشدار داده که آنان به کشور برگشتند که در آن از حق کار، آموزش و مشارکت در زندگی عمومی محروم هستند. این سازمان روز شنبه 21 جون در شبکه اکس نوشته که این زنان و دختران اکنون در کشور بسر می‌برند که با آینده نامعلوم روبروند. سازمان جهانی مهاجرت گفته است از آغاز ماه اپریل تا کنون مجموعاً بیش از 226,000 مهاجر افغان از پاکستان و افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 42,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدارهای جداگانه با وزرای خارجه سوریه و ازبکستان در مورد تقویت همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرده. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه ناوقت دیروز گفت که این دو دیدار در حاشیه 51مین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول انجام شدند. در اعلامیه گفته شده که در دیدار متقی با اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه دو طرف بر تقویت روابط تاریخی تاکید کردند. همچنان گفته شده که متقی در دیدارش با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در مورد گسترش روابط اقتصادی، تسهیلات ترانزیتی، افزایش روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کرده. حکومت طالبان در نزدیک به 4 سال برگشت به قدرت هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه.
There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام حمله کشورش به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده که اگر ایران صلح نکند عملیات آینده بسیار بزرگتر و آسان‌تر خواهد بود. درگیری میان اسرائیل و ایران وارد دومین روزش شد. در مورد اشتراک ایالات متحده در عملیات علیه ایران نظر آگاهان سیاسی را هم پرسیده ایم.
ایالات متحده چنین کاری کرد یا بخصوصا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ برای کردیت گرفتن این کار را کرد.
اینجا هنوز ایران سر هیچ کس حمله نکرده، در حقیقت زیر حمله است و امریکا آمده کمکی برای از اینکه به اصطلاح کار که اسرائیل شروع کرده بوده ایره تمام کنند.
ادامه درگیری میان اسرائیل و ایران بر بهای مواد خوراکی در افغانستان چی تأثیر گذاشته در جریان برنامه به شما میگوییم و همچنان میشنوید که به گفته سازمان عفو بین الملل از آغاز ماه اپریل سال روان تا کنون بیش از 115 هزار زن و دختر افغان از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. یکی از این دخترها:
ما در پاکستان در صنف نام درس میخوندم، اما اینجا در افغانستان به خاطر دخترها مکتب نیست. من نمیکنم که اینجا آینده ما چی خواهد شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه اول سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 22 جون 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که ایران باید صلح کند، در غیر آن با عملات بیشتر روبرو خواهد شد. او ساعت پیش در پیامی به مردم آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران در عملاتی کشور نابود شدند. دونالد ترامپ گفت که هدف ما نابودی ظرفیت غنی‌سازی هسته ایران و توقف تهدید هسته‌ای است که توسط بزرگترین عامل تروریسم جهان یعنی ایران ایجاد شده. او بیشتر افزود:
And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel.
او میگوید ما رای طولانی را برای از بین بردن این تهدیدها به اسرائیل پیموده ایم. من از اردوی اسرائیل برای این وظیفه مهم تشکر میکنم. من یقین دارم که ما نیاز به استقرار این تعداد نیروها دوباره نخواهیم داشت. یا صلح خواهد آمد یا فاجعه برای ایران ایجاد خواهد شد. این فاجعه گسترده تر از آنچه خواهد بود که ما در 8 روز گذشته شاهد آن بودیم. اهداف زیاد هنوز وجود دارند. بگذارید اگر صلح تامین نشود ما آن اهداف را با سرعت، دقت و مهارت دنبال خواهیم کرد. او که در کنار معاون رئیس جمهور و وزیران خارجه و دفاع کشورش سخنرانی میکرد تاکید کرد که ایران باید صلح کند، اگر نکند عملات آینده بزرگتر و آسانتر خواهد بود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که تیاره های کشور عمله بسیار موفقیت آمیز علیه 3 سایت هسته ای ایران شامل فردو، نتنز و اصفهان انجام دادن. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواستن نامش فاش شود گزارش داد که به مفگن های بیدو در عملات به سایت های هسته ای ایران سهم گرفتن. بر اساس خبرگزاری به مفگن های بیدو از پایگاه خود در آمریکا به پرواز در آمدن و رهسپار محل دیگر شدند. بم افغان‌های بیتو قادر به انتقال بمب‌های سنگرشکن موسوم به ماپند. ایران هنوز به اظهارات ترامپ در مورد بمباردمان و نابودی پایگاه‌های هسته‌ای کشور به گونه رسمی چیز نگفته، اما رسانه‌های کشور از آن به عنوان ادعای آمریکا نام بردند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که عملیاتی کشور به ایران با استفاده از چند بمب افغان بیتو انجام شد که از پایگاه خود در ایالت میزوری آمریکا و پرواز در آمدن. بر اساس رسانه ها در عملاتی کشور حدود 30 تن بم روی 3 تأسیسات هسته ای ایران پرتاب شدند. پیش از این اسرائیل در 13 جون عملاتش را بالای ایران آغاز کرد که با عکس العمل متقابل از سوی ایران قرار گرفت. در این مورد که سهم گرفتن ایالات متحده در عملات بر ایران به چی معنا، با نجیب آزاد یک تن از آگاهان امور سیاسی گفتگوی کردم و در آغاز ازش امی سوال پرسیدم که با هم مشنویم.
امریکا غیر مستقیم در این حمله از روز اول دخیل بوده. راپورها چنین میگویند که اسرائیل در 4 سال گذشته بارها خواست از امریکا البته که بالا ایران حمله کند، اما اداره قبلی امریکا اجازه نداد. این اداره اجازه داد و ما بیاد داریم که زمانی که نخست وزیر اسرائیل به امریکا سفر داشت از طرف آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک نوع چراغ سبز برایشان داده شد، بالای یعنی حمله بالای ایران. بعد از اون ما این را هم دیدیم که 4 روز قبل از این حمله امروزی رئیس جمهور ایالات متحده به مطبوعات خیلی واضح گفت که ما، یعنی امو اصطلاحی که اینا استفاده کردن اصطلاح ما بود، ما بالای حریم هوایی ایران تسلط کامل داریم، ما میدانیم که رهبر مذهبی ایران در کجا است و ما میتوانیم که لحظه بخواهیم اونا را از بین ببریم، اما فعلا این کار را نمیکنم. یعنی اصطلاحی که ما کار گفته شدی به ایمانا که امریکا دارین جنگ غیر مستقیم اونا سهم داشتن یا غیر مستقیم در این جگره در این جنگ اونا بودن، اما این که امروز سه جت ایالات متحده بر سه نقاط ایران حمله کرد، ای به این معنا که همان دو هفته ای که رئیس جمهور ایالات متحده در حرفای خود یاد میکرد به اساس قانون اساسی ایالات متحده نیاز بود که از کانگرس ایالات متحده تاییدی گرفته شود. به اساس قانون اساسی ایالات متحده رئیس جمهور آمریکا اگر خارج از سرحدات آمریکا در جنگ اینا سهم میگیرن نیاز به تاییدی کانگرس است، چون پیش بینی این بود که ممکن این مسئله دو هفته را در برگیرد، چون اینجا دموکرات ها یا بعضی از کانگرسمن های دموکرات مخالفت میکردند، اما من به این باور هستم که اونا توانستند لابی کردند در دو سه روز تاییدی کانگرس را گرفتند و حمله بالای بعضی از نقاط یا سه نقاط ایران کردند.
دونالد ترامپ گفته که وقت از رسیده که ایران به این جنگ پایان بده. اکنون در دست ایران چیست؟ ایران چی باید بکنه؟
ایران قبل از این هم چیزی به دست نداشت، چون تکنولوژی که اونا داشتن متاسفانه که از طرف اسرائیل به خیلی زودی از بین رفت. یک بحث دوم این است که در منطقه شورای در منطقه یا قدرت های در منطقه و خصوصا خاورمیانه در یک صفحه با اسرائیل بودن، یعنی قبل از اینکه این حمله صورت گیرد رئیس جمهور ایالات متحده به خاورمیانه و خصوصا به کشورهای خیلی قدرتمند خاورمیانه سفر میکرد، اونا در یک صفحه بودن. و سوم این که ایران امو پشتیبانی مردمی را که توقع میشد هم نداشت. ایران میدانست که با چنین وضعیت اینا پیش میشن، اما بدون از این که تا این حل مقاومت کنه راهی دیگری نداشت. ایالات متحده چنین کاری کرد، یا خصوصا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ برای کردیت گرفتن این کار را کرد. اسرائیل قبل از این که ایالات متحده حمله کند، من باورستم که اسرائیل توانسته بود که ایران را خیلی ضعیف کند، اما امروز عنوان خبرهای بین المللی این است که ترامپ حمله کرد و ترامپ ممکن درست بعد این کردیت را از خود کند. ایران دیروز هم در موقف بود و خصوصا در نشست کشورها یا سازمان اروپایی اونا خیلی واضح صحبت نکردن، اما وزیر خارجه ایران اشارتا گفتن که یگانه راه برای حل مسئله امروزی گفتگو است. توقع این است یا پیش بینی این است که ایران در 24 یا 48 ساعت با گفتگوها پاس بیایند و از این طریق این مسئله را حل کنند و تمام شرایطی که بخصوصا امریکا میخواهد که بالای ایران یک نوع شرطیه واجب کند همون را خواهند پذیرد.
با سهیم شدن امریکا در حمله بر ایران، وضعیت ایران یا در کل منطقه به کدام سمت سو روان است؟
خب وضعیت منطقه متاسفانه ما در دو دهه گذشته دیدیم، در دو نیم دهه گذشته، زمانی که آمریکا بالا عراق حمله کرد روسیه مخالفت نشان داد و سخت مخالفت نشان داد، زمانی که مسائل در مصر و لبنان و لیبیا و تا سوریه آمد روسیه مخالفت نشان داد، اما بدون از این که مخالفت مبالغاتی بود، مخالفت تبلیغاتی بود، خارج از این هیچ کاری صورت نگرفت. حتی در سوریه روسیه مستقیما سهم نظامی داشت اما هیچ نتیجه نداد. در کل میتوان گفت که تسلط غربی ها به رهبری ایالات متحده در منطقه بالاتر از هر قدرت دیگری است. کشورهای قدرتمند خاورمیانه در یک صفحه با ایالات متحده و و اسرائیل هستند. ما فکر نمی کنم که یک بینظمی جهانی یا منطقوی به وجود بیاد، اما ممکن تا چند ماه یا مثلا موقتا یک بینظمی اقتصادی به وجود بیاد. خارج از این ما فکر نمی کنم که بینظمی و یا مسائل ناامنی در منطقه و یا در جهان بیاد.
نجیب آزاد آگاه امور سیاسی بود که در رابطه به حمله امریکا بر ایران با رادیو آزادی گفتگو می کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ساعت پس از حمله امریکا به تأسیسات فردو، نتنز و اصفهان در ایران از اقدام دونالد ترامپ ستایش کرد و گفت که این حمله تاریخ را تغییر خواهد داد. نتانیاهو در یک پیام ویدیویی گفته که تصمیم قاطع شما برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران با عزم و قدرت ایالات متحده تاریخ رقم میزنه. در این حال حمله امریکا به ایران عکس العمل سرمنشی سازمان ملل متحده به همراه داشته. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه حمله امریکا به تأسیسات هسته ای ایران تجدید خطرناک تنش در منطقه بسیار بحرانی و تهدید مستقیم بر صلح و امنیت و امنیت بین المللی خوانده. در بیانیه آنتونیو گوترش آمده که خطر فزاینده وجود دارد که درگیری به سرعت از کنترل خارج شوه و به پیامدهای فاجعه بار برای غیر نظامیان منطقه و کل جهان منجر شوه. در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی هم گفتگوی داشتم و نظرش در رابطه و سهم گرفتن ایالات متحده در عملات علیه ایران پرسیدم. او به من گفت:
خب یک سوال کلان بود که آیا امریکا دخیل میشه در این جنگ یا نه، به خاطر که حتی در بین امی جمهوری خواها بعضشان هستن که دیگه امریکا میگن که در جنگ ها دست داخل نشه و بعضشان میگن که شوه. و این تأسیسات هسته‌ای ایران که بود، این اسرائیل اسلحه‌ش نداشت که سرش حمله کنه، به خاطر که بسیار در زیر زمین بود، تقریبا 60 متر، و تنها کسی که اسلحه‌ش داشت امریکا بود. و امریکا البته که او اسلحه را به اسرائیل نداده بود، خودش اسلحه را کنترل میکنه. مجبور شد که خودش این حمله را کنه. اما پس منظر ایست که از سالهاست که امریکا و اروپا و اینا میگن که باید است که ایران اسلحه ذرهی نداشته باشه. دی هفته که در کانادا شد در کلگری، تمام مسئولین اروپایی هم گفتن که در اونجا اعلامیه دادن که باید است که ایران اسلحه ذرهی نداشته باشه. و ایران مذاکره میکرد، میخواست در مذاکره به یک نتیجه برسه، مثل سال 2015 واره که همراه امریکا یک چیز امضا کرده بود، مثل JCPOA که برجام گفته میشه. البته به این فکر بودن که اگر باید تو یک مذاکره شود. اما اینجا در امریکا فعلا یک رئیس جمهور است که بخواهی که کارها را زودتر کنه و حوصله مذاکره را نداره، و خودش هم یک روز گفت در یکی از گپ‌های خود که من حوصله بسیار مذاکره را ندارم دیگه. بالاخره امی شد. اما آل سوال پیش میشه که در کانگرس بعضی از اعضای کانگرس گفتن که ما میریم، به خاطر که آیا رئیس جمهور اجازه داشت که در یک جنگ داخل شوه یا نه. دیگه دفعه که رئیس جمهور بدون اجازه کانگرس در جنگ داخل شده، جورج بوش بوده که افغانستان در سال 2001، آخر 2001، در وقت طالبان اول هدف قرار داد، او وقتا به جازه کانگرس اول نگرفته بود، با پسان به دست آورد. او دفعه آسان‌تر بود چون بعد از 11 سپتامبر بود، با سر خود امریکا حمله شده بود. اینجا هنوز ایران سر هیچ کس حمله نکرده، در حقیقت زیر حمله است و امریکا آمده کمکی برای از اینکه به اصطلاح کار که اسرائیل شروع کرده بود ایره تمام کنه. و یا معلوم نیست که در این سی هدف که زدن در نیمه شب امریکایی‌ها تا بال این کار تمام شده یا نه. شاید صبحش که روشنی شوه معلوم شوه که کار تمام نیست. باز در اون صورت باز در امریکا نارامی شروع میشه، به خاطر که میگن که یک جنگ تمام عیار نشه، که ایران اگر جواب بده و به پایگاه های امریکایی در منطقه حمله کنه و یه پای یا مثلا هرمز بسته کنه و ترانزیت تقریبا 25% مواد سوخت دنیا از هرمز تیر میشه از تنگنای هرمز. باز در اون صورت باز یک جنگ میشه و در خود امریکا یعنی مردم بسیار دو دسته هستن. کلگی من میگه که باید جنگ شوه. سوالات زیاد برای فردا است. در حقیقت این خب فقط یک حمله بوده از ارتفاع زیاد، از حمله از هوا، از تیاره بی 52.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دومین روز حمله اسرائیل بر ایران که عکس العمل متقابل ایران را در پی داشت، از عملات کشورش بر سه تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان در ایران خبر داد. ادامه درگیری میان اسرائیل و ایران بر بهای مواد خوراکی در افغانستان تأثیر گذاشته. جزئیات را در جریانی برنامه به شما خواهیم گفت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سازمان عفو بین الملل می گوید که از آغاز ماه اپریل امسال بیش از 115,000 زن و دختر افغان از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. این سازمان هشدار داده که آنهایی که به کشورشان برگشتن در اینجا نه حق کار دارند، نه حق آموزش و نه هم مشارکت در زندگی عمومی. شمار از زنان و دختران افغان که از پاکستان برگشتند میگویند که در افغانستان از تمامی حقوق اساسیشان محروم هستند و اکنون با آینده تاریک و نامعلوم روبرو هستند. جزئیات بیشتر سنا کاکر داره.
ما پشت مکتبم، پشت انصرفیم و پشت درسم بسیار زدخ شدیم.
این هیله یکی از مهاجران افغان است که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده است. او میگوید در پاکستان متعلم صنف نهم مکتب بود، اما زمان برگشت به افغانستان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه تعلیم باز مانده است.
ما اینجا جای به خاطر بود و باش نداریم. ما در پاکستان در صنف نهم درس می خواندم، اما اینجا در افغانستان به خاطر دختران مکتب نیست. من نمیفهمم که اینجا آینده ما چی خواهد شد.
یک خانم کونیز از پاکستان برگشته میگوید در افغانستان از تمام حقوق اساسیش محروم شده است. او به شرط تغییر صدا و حفظ هویتش برای رادیو آزادی گفت:
ما به خاطر این مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیتایی که بود، خانم ها نمیتونستن بیرون برند و کار کردند، مجبور شدیم یک تعداد ما به یک مشکل ویزا گرفتیم و خواستیم که از افغانستان برای این طرف پاکستان، اما مجبور شدیم پس دوباره به وطن برگشتیم به خاطر از اینکه اونا آزار میدادن که ویزیتون تمام شده، اما فعلا تمام درهایی که ما میتونیم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم، برای ما بسته است.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال اعلام کرده از آغاز ماه اپریل سال روان میلادی و پس از آغاز مرحله دوم برنامه اخراج مهاجران غیر قانونی در پاکستان 115,319 زن و دختر افغان به افغانستان برگشت داده شدند. این سازمان روز شنبه 21 جون در شبکه اکس خود نوشته است که این زنان و دختران اکنون در کشوری به سر میبرند که در آن حق کار، تحصیل و مشارکت در زندگی عمومی را ندارند. در ادامه این گزارش به نقل سازمان جهانی مهاجرت یا IOM آمده است که از آغاز ماه اپریل تا کنون مجموعاً 226,279 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که از این میان حدود 42,309 تن به گونه اجباری اخراج شدند. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است تا این روند غیر قانونی اخراج ها را متوقف ساخته و به حقوق پناهجویان بر اساس قوانین بین المللی احترام بگذارد. پیش از این نیز شماره از نهادهای بین المللی در مورد بازگشت اجباری زنان و دختران به کشوری که در آن حقوق اساسیشان نقض می شود ابراز نگرانی کرده بودند. هرچند روند اخراج مهاجران فاقد اسناد از سوی پاکستان از سال 2023 آغاز شده، اما این روند پس از اعلام حکومت پاکستان مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC پس از اول اپریل 2025 شدت گرفته است. تنها پاکستان نه، بلکه شمار زیادی از مهاجران افغان به شمول زنان و دختران از ایران نیز به افغانستان برگشتند. که اکنون با بی‌سرنوشتی و نبود امکانات اولیه زندگی مواجهند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار گفته است که در ماهای اپریل و می حدود 500,000 مهاجر از ایران و پاکستان دوباره به افغانستان بازگشتند که زنان و دختران بخش بزرگی از آنان را تشکیل می‌دهند. یونیسیار بیشتر نسبت به مشکلاتی که زنان و دختران افغان پس از بازگشت از پاکستان و ایران با آن روبرو می‌شوند ابراز نگرانی کرده بود. شماری از زنان بازگشته نیز در گفتگو با رادیو آزادی علاوه بر سایر چالش‌ها از نبود خدمات و عدم دسترسی به امکانات صحی شکایت کردند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. این برنامه آزاد با این گزارش به پایان میرسانم که همزمان با ادامه جنگ میان ایران و اسرائیل شما را از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات هم این موضوع را تایید کرده. جزئیات در این گزارش.
نگرانی خیلی زیاده مثل با سیزی که نخراب لن رفته دیگه.
عبدالکریم باشنده ولایت غور است و میگوید در یک هفته اخیر بهای تمام اقلام به شمول مواد اولیه، لبنیات، نفت و گاز در این ولایت افزایش یافته است. او روز شنبه 31 جوزا در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم این ولایت نگرانند که ارگاه قیمت ها کنترل نشود ممکن بیشتر از این افزایش یابد.
غور خیلی تفاوت کرده، روغن اول به 920 بود، برفته حال فلان به 11.5 صد رفته، آرد همچنان ازار بود، این 11.5 12 صد رفت، تیل به 60 بود، آلی برفته به 80، لبنیاتی هم که از این هم بلند رفته، نگرانی خیلی زیاده بود.
سبقت الله هوتک یک باشنده ولایت ننگرهار نیز نگرانی مشابه دارد.
اینه میارد است، روغن است، هر چیز که مواد تزقیه است اینه میکلیده، اینه یک هفته بسیار بلند نفته، اینه میجا آرد که بود 13 صد یک بود، یک دفعه 16 صد دیگه، اینه می کلی مشکلات است که اینه می یک هفته دنگرار نرخه مواد بسیار بلند نفته. در حال این موضوعات که است یک اقدام جدی شود.
برخی از عمده فروشان مواد خوراکی در شهر کابل نیز میگویند در یک هفته اخیر بهای مواد خوراکی افزایش یافته است. سعید احمد یکی از این دکانداران به رادیو آزادی گفت
بازار تیز است، فردا صبح کی سودا کنیم، بالا چارش بو مال خریدا نمیتونیم، دو پیسہ روز به روز تا بازار بلند شدن است. یک هفته پیش آردای مزاجی بود 1300، زیادی معاملهش میشه 1500 تا کم 1500.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ایران تایید میکند که جنگ در ایران باعث وقفه در روند واردات کالاها شده و از این سبب قیمت مواد نفتی افزایش یافته که بر بلند رفتن بهای مواد خوراکی به تاثیر نبوده است. یوسف امین عامر اجرایی این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت
تاثیرات خود داره، مواد نفتی هم قیمت بالا رفته و حتما در انتقالات مواد غذایی استفاده میشه. در پلی از این مواد یک مقدار آرد و دیگه مواد غذایی از ایران وارد میکنه، اونا هم فعلا به سکتگی مواجه شده و وقفه ها میرسن. تاثیرات خود داره و علتشون همی جنگ است.
این در حال است که به تازگی برنامه جهانی غذا WFP گزارش داده است که در هفته سوم ماه جون 2025 بهای متوسط اکثر مواد غذایی در افغانستان نسبت به هفته قبل آن افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا در گزارش هفتگی بازار در افغانستان که به تازگی منتشر کرده گفته که درگیری‌های جاری میان ایران و اسرائیل مسیرهای تجاری و ترانزیتی را در ولایت‌های جنوبی و غربی افغانستان هم مرز با ایران مختل کرده است. با گفته WFP این اختلال سبب افزایش در هزینه حمل و نقل شده است که ناشی از افزایش قیمت سوخت و بی‌ثباتی بازار است. در این گزارش آمده که جنگ در ایران به عنوان مسیر اصلی ورود کالاهای وارداتی به افغانستان نگرانی از افزایش بیشتر قیمتها را بالا برده و باعث شده تجار و عمده فروشان برای حفظ کالاها دست به خرید احتیاطی بزنند که فشار بیشتر بر بازارهای محلی وارد می کند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که افزایش اخیر قیمت مواد سوختی که ایران تامین کننده اصلی آن است انتظار می رود در هفته های آینده بر قیمت سایر کالاها تاثیر بگذارد. در همین حال عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری و حکومت طالبان در حاشیه نشست اقتصادی روسیه در سنت پترزبورگ به خبرگزاری رویترز گفته که افغانستان در حال مذاکره با روسیه برای وارد کردن برخی از مواد غذایی است و افزود که افغانستان به رهبری طالبان متکی به واردات برخی مواد غذایی از ایران است و اگر مشکلات در آنجا به وجود بیاید بدون شک این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گفتنی است که افغانستان یک کشور وارداتی است که همواره وابسته به مارکت‌های خارجی بوده که همزمان با بروز مشکلات در کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان نیز آسیب پذیر شده و در کنار دیگر مشکلات بهای مواد خوراکی و دیگر کالاهای تجارتی افزایش پیدا می‌کند.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دستها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم با ما آشنا بودم. ما در دوره مکتب کلبت دوره سنف 7 و لا تا فارغ سنف 12 هم دوره مکتب هم با استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تپ طلا زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا از من رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیت که بر یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم که رمزا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم باید روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه من بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود. پیش از اینکه اونها به صف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کنم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کند. باز اولی نفر بود دست من بالا می کنم. شاگردم استاد بلند کمی باز استاد می گفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح می کنم. استاد می گفت آفرین. باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیست آیست ما به جای خود برسانم. باز زمانی که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود. استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حد که تو که زنده هستم نیکی های اینا را چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هستن. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته ببین برای من رئیس یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن من یک خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود ما ایست مادر بلان ما استاز نمیکنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاز نمیکنم که پیش یک استاز نه فکر میکنم که احترام به اینها بکنم احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب ایسان جان وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی پنتون خواندی امتحان کنکور دادی از پنتون چی خبر؟
بله فرشتا جان من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم خورم وظیفه داشتم نظر به مشکلات هایی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمی شد گرچه که من امتحان کنکور دادم من از سال 1397 فارغ شدم امتحان کنکور دارم در پنتون کابل کامیاب شدم اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم و در یک از پنتون های خصوصی البته یکی از رشته هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتون های خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات من پنتون در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی مثلا در یوتیوب آمدی یوتیوبر هم هستی از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است مشکل است چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشتا جان ما برنامه که روی دست داشتم گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم در پالیش فعالیت‌های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می‌دادم دیگر در او هر سر باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم برنامه کمک رسانی داشتم برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات اما یک چیز پشتر خورد یادم هم ساختی که یوتیوبر چی قسم است مثلا یعنی در چی شرایط های است بار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود بار بکنید که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است. آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یا یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه. مشهور است مطرح است اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره قلم داره. صرف چی داره سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه اما 100 سر دیگه نمیدونه یک سر جمع بکنه هر یوتیوبر هر خبرنگار میتونه که با علم خود با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مراوش بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری آیا مردم با یوتیوب با اینترنت یا آشنایی داشتن مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنی که واقعا افغانه ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزایمت هم داریم که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجرده ما دختر خانم میبود باید سوازدار عذیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن براتی گرچه که ما افراد از امنیتی شکرگزار بودیم امنیت با ما همکار بود دولت با ما همکار بود همکاری میکردن پرابلم نبود اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن اما وار بکنه که بعض جاها می رفتیم و می بایند که کامره به دست تر باید بکنیم که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود و شاق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامره گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم کلو انگیزه می گره به شاق نما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستا انگیزه می گرفتم. چون پیشترم یک چیز دیگر براتون فرمودم که یوتیوبرهایی هستن، خبرنگارهایی هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بودن. اما صرف این نمی که تنها کامره را به دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت، این نمی چیزه را صرف به صاحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار و این نیو باعث نیستن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 الی 2 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه رویت دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکی ترشی جدیدن تاسیس ساختیم که در سال 14/3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی در مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک دیدار می روم شرکت دارم می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تانستن که باراتی کار بکنم. بازدامی اساس من شرکت خود را فال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه افتر مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجندهش برقلا مفید و خیلی شد. بنی اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فال ساختم و هم بخش آنلاین فال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها می باشن، اوجه نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15,000 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا مشتری بچاره لیزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از بسیار یک زایی وقت است. ما خواستیم که از این ارسام جلوگیری شوه، وقتی آنلاین خلافات ساختیم، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا را انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که اینی ویزا را یا زنی کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم، اسکن پاسپورت در تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما پول رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان برای ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد را خود گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره، اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیته، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نابرشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه از شماره کارت خود با اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، دفتن یک مریض کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادهش میگه هر چی وزه تخرا خانواده برسان کابل، اما دو 11 بشه و دو موتر است، نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما اونا وقت با ما تماس میگیره ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، اون میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میاد میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشا جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار ساخته میشه. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشوند که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر میکرد. اما حالا عزیز که یک تعداد افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال باور بکنید که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن که ویزا صادر نمیکنه، باور بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم، تا باعث افتخار ما شه، تو یک کشور با شوق علاقمندی بر ما ویزا صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار کرد تو ویزی هیزان به افغان بسیار سخت شده، ویزی اینانه که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتره، ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، ما به افغان با که به کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه، وقتی که میخواین که در کشورتان افغان ها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید، هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اون پالیسی تان رو بکنید. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدارید، تمام افغان ها نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن، اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن، برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست دارست، آدرست هم دقیق است، شماره تماس ایدانش هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنن، گرچه که ممنون خروب جام نیست، اما اون شخص با شرکت ها مخواد، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزی من نکشیدی، چرا باعث ویزی من نشد، آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتا جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلن دوره امارات اسلامی، کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشیم، همیشه وقت دختر خانم های بانوای فعال با خود داشته باشیم، همیشه وقت نوجوان ها را با خود داشته باشیم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان ملبوغ قرار بگیره. اما ما نظر به وسع خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتون هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فیلن و از وزیفهشان برامدن یا تنخیص شدن و فیلن اون را فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشن، متنس برکایت ندارن. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کربت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن بر از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میتن.
در مورد چی هستی ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتی را امکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، بخاطر که ما وقتی کس مالا با شرکت دارا یا با کسای دیگه میتونم کارا اونا سب نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میتونیم که اینا سب چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده، از هر لحاظ ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا. با همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم طرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت هم امنیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما بر اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا سید اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کسی برشان کردن نمیتاره، اما ما این کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشن.
خب احسان جان یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهن اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم فیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در اون شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرب به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزا صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد که میشن کار بده که او ویزا را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما، با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از با کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشاق نرفته، اما به یک تعداد افغان ما با کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسان ده بود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الاسیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به از اینی 7 الی 10 هزار افغانی الی 15 هزار افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چطور پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه؟ ایران هم باید همه قدر نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سرگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیره. اما ای که میخواد که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه اخذ بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود همی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هست که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای ما حمایت نمیشن. بیایم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر، رادیو آزادی، گفتگو میکرد.